همین جمله رو تکرار کنم. بعد دولت شوروی به نظر من سیاست به اصطلاح ملی و سیاست جغرافیاییش و ژئوپلیتیکش مخصوصا در اطراف سرحدات خودش بر این سیاست مبتنی است که یا کشورهای که در جوار مرزهاش قرار دارند در تحت اشغال مستقیم بگیره و به طور کلی از هر گونه خطر حال و آینده‌ای که ممکن است این کشورها براش به وجود بیارند در رابطه با به اصطلاح سیاست بین‌المللی در امان باشه، یا اینکه این کشورها همیشه به وسیله یک رژیم‌های فاسد و ناتوان اداره بشه که به اصطلاح برای او خطری نداشته باشه. این سیاست به طور کلی شامل حال ایران و شامل کلیه کشورهایی که به اصطلاح در خط اول مرزهای ملی شوروی قرار دارن قرار میگیره. در اون موقع این سیاست به همین ترتیب وجود داشت که به وسیله حزب توده اعمال میشد که از پیشرفت تفکر نهضت ملی و مخصوصاً از پیشرفت تفکر یک جریان رادیکال مستقلی که مسائل ملی و مسائل استقلال و حاکمیت ملی براش اهمیت داشت و در مخصوصاً مسائل مربوط به اصطلاح عملکردهای شوروی رو به خوبی میشناخت جلوگیری بکنه. حزب توده همونطوری که میدونیم و اسناد و مدارک اون دوران نشون میده به این ترتیب به شدت با دکتر مصدق و در حقیقت با نهضت ملی در درون تفکر ایران که مخصوصا در مقابل به اصطلاح جغرافیای سیاسی خودش حساسیت و در این حال آگاهی داشت مخالفت شدید میکرد، به علت اینکه اصولاً سابقه مبارزه تاریخی مردم ایران به اصطلاح با گذشته از مسائل مربوط به داخله، مسائل مربوط به استبداد، با استعمار و با مداخلات به اصطلاح 150 ساله و 200 ساله انگلیس و روسیه در داخل ایران تجلی پیدا میکرد. یعنی این سابقه فرهنگی در ذهن مردم و مخصوصا در ذهن توده های روشنفکری یا قشرهای روشنفکری بود که عوارض به اصطلاح سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران ناشی از این موقعیت جغرافیایی و ناشی از این دخالت داخلی تاریخی این دو قدرت هایی است که به اصطلاح در شمال و در جنوب ایران مسلط بودن. بنابراین محور حرکت سیاسی ایران، حرکت اجتماعی ایران، حرکت روشنفکری ایران بر این اساس بود که مخالفت با هر نوع به اصطلاح نفوذ و دخالت استعمار خارجی، و این مسئله منظوری بود که به خوبی احساس میکرد، چون برخلاف سایر کشورهایی که به طور مستقیم به اصطلاح مستعمره بودند و زیر نفوذ یک نیروی استعماری قرار داشتند و جهت مبارزشون به طور مشخص در یک حرکت خلاصه میشد، ما یا ایران از جمله کشورهای معدودی در دنیا هستیم بودیم که اولا به استعمار ما استعمار غیر مستقیم بود و این استعمار عوارض خیلی بدتری از استعمار مستقیم در جامعه ایران باقی گذاشت که هنوز هم ما آثارش رو میبینیم. برای اینکه سیاست خارجی به طور عینی یعنی به طور اداری و به اصطلاح استعمار کلاسیک حضور نداشت، مأمورینی وجود نداشتن، ولی به طور غیر مستقیم به وسیله خود هیئت حاکمه اداره می شدن در جهت بستگی های استعماری که این عرض کردم سابقه تاریخیش چه زمان تزارها و انگلیس ها در دوران قاجار بود در ایران و بعد از او هم مسئله مقابله با به اصطلاح انگلیس در درجه اول برای ایران بود و قضیه صنعت ملی شدن صنعت نفت و وقتی که حزب توده آمد میدان با اون شعارها و با اشغال روسیه در ایران و با مسئله آذربایجان و با مانوری که نیروی نظامی روسا در تهران دادن با شعارها و مخالفت شدیدی که حزب توده با دکتر مصدق میکرد، مسئله به اصطلاح از هر دو سو قابل لمس بود که اساس بر این است که به اصطلاح احساس بر این است که در ایران یک نیروی مستقل و یک جریان نهضت ملی به وجود نیاد. حزب توده رسالتش در اینجا و نزدیکیش با سیاست شوروی، یعنی نزدیکی سیاست شوروی و حزب توده با انگلیس ها و با دربار از اینجا مشتق می شد که هر دو در این مسئله منافع مشترک داشتند. این مسئله بود که عرض کردم به طور خلاصه به توسط دکتر مصدق خیلی دیر به صورت توده نفتی مطرح شد، ولی این مسئله در داخل نیروی سوم و در درون اصولا دکترین نیروی سوم به خوبی لمس می شد که جهت دشمنی حزب توده با نهضت ملی چیه، برای چی و مقصود این بود. اونجا رسیده بودیم که تلاش مرحوم ملکی و نیروی سوم در اون دوران بعد از سی‌تیر بر این بود که بر اساس یک دگرگونی در درون جبهه ملی و تشکیل یک سازمان واحد به رهبری ایشون و به اصطلاح مسائل ایران به طور خیلی جدی مطرح بشه و مسئله نفت در درجه اول به صورت جمعی، یعنی در داخل یک سازمان سیاسی که نمایندگی اون روز مردم ایران رو داشت، نه به صورت دکتر مصدق تنها که به محض اینکه به صورت قدمی برمی داشت برای مذاکره یا هیئتی رو میپذیرفت از غرب برای مذاکره، بلافاصله اگر یادتون باشد یک موجی از تبلیغات شدید حزب توده علیه دکتر مصدق شروع میشد به عنوان نوکر استعمار و به عنوانی که داره منافع ایران رو میفروشه و به عنوان اینکه عامل سرمایه‌داری شروع میشد و در نتیجه این جو و به اصطلاح و این اتمسفری که اینا به وجود می آوردن مرحوم دکتر مصدق عقب می نشست. به اضافه این که مسلم این است که قراردادها و پیشنهاداتی که داده می شد از اون طرف پیشنهاداتی نبود که برای دکتر مصدق قابل قبول و یا از نظر دکتر مصدق برای مردم قابل توجیه باشه. بنابراین سیاست اصلی این بود که این جریان شوق و شوق در داخل نهضت ملی و در داخل مردم به اصطلاح پژمرده کنن و بپوسونن و در گذشت حوادث این شور و شوق تهنشین بشه، با توجه به اینکه در داخل جبهه ملی اینها به شدت شروع کرده بودن به نفاق و آثار نفاق شروع شده بود که یکیش انشعاب به اصطلاح دکتر بقایی بود و به بهانه سی تیر و دوم این بود مسئله ورود آقای میراشرافی ها بود در مجلس که در انتخابات بعدی که در نتیجه سوم این بود که دکتر به اصطلاح تحریکات دامنه‌دار دربار
استیزا حسین مکی
مسئله اسکناس و مخالفت کاشانی، جدا شدن کاشانی از مرحوم دکتر مصدق و تمام این عوامل نشون میداد که اینها به اصطلاح جریانات رو دارن به نفع خودشون برمیگردونن و این مسئله رو مرحوم ملکی و به شدت و به خوبی احساس میکرد و در نتیجه تنها دارویی که در اون موقع یا راه علاجی که به نظر میرسید این بود که تجهیز مردم و حتی اگر یادتون باشد پیشنهادات ماه‌های اخیر نیروی سوم این بود که آقا به اصطلاح به قول معروف صدای پای کودتا شنیده میشه و شما اقلن تشکیل کمیته های محلی و مردم رو مسلح بکنید و مردم رو به اصطلاح برای مقابله با کودتا آماده بکنید. تا این حد به اصطلاح خطر احساس میشود. بعد مسئله دیگر این که مرگ استالین بود موقعیت مناسب و فراهم کرد، یعنی توازن قوا رو به هم زد و اگر یادتون باشه در اون موقع جنگ کره بود،
بله،
که بلافاصله بعد از مرگ استالین بعد از مدتی متارکه شد و مسئله انتخابات آمریکا بود که ترومن رفت و
آیزنهاور
آمد و به اصطلاح جمهوری‌خواه آمدند و مسئله داخل آمده رفت آزادانه آقای شوارتزکوف بود، اشرف بود، مسئله نهم اسفند بود.
بله. قبل از اینکه بپردازیم به این مسئله من می‌خواستم از حضورتون تقاضا بکنم که یک مختصرا اگر شما به یاد میارید مسئله حسین مکی رو یه مقداری توضیح بفرمایید و رابطه ای که بعد از جدا شدن ملکی از بهایی با حسین مکی ایجاد شد و اگر یادتون باشه یک شب حسین مکی دعوت شد به دفتر حزب زحمتکشان ملت ایران نیروی سوم،
بله،
و در اونجا سخنرانی شد،
بله.
میخواستم که یه مقداری شما توضیح بفرمایید که چقدر کوشش و تلاش شد برای منصرف کردن حسین مکی از مخالفت با دکتر مصدق.
عرض میکنم که مسئله حسین مکی، من به مسئله بقایی برای من یه مسئله مطالعه روانشناسی، یعنی من برخلاف سایر دوستانی که با بقایی یه نوع همکاری داشتن شناختی نسبت به بقایی نداشتن، برای اینکه اون موقع اروپا بودم که حزب زحمتکشان تشکیل شد و اینا و اصلا نمیشناختن. فقط مبارزه به اصطلاح پارلمانی مکی و بقایی یا هایریزاده اینها رو من در مجلس خب از نظر روزنامه‌ها و عمل فلان اینا می‌دیدم که خب به طور خیلی ماهرانه و به طور خیلی شجاعانه اینها در داخل مجلس بر علیه قرارداد گسکل‌شاهیان، حکومت منصور، حکومت رزم‌آرا و به اصطلاح امواجی که برای خونسا کردن ملی شدن صنعت نفت و به اصطلاح ایجاد گذراندن یک قرارداد نیم بندی به نفع انگلیس، خب این نوع شناخت کلی برای ما بود که خب یه آدمایی هستن که در جهت ملی حرکت میکنن. بعد از اینکه با آقای مرحوم ملکی و دوستان در حزب زحمتکشان طبیعتا مسجل شد، ولی بعد از قضیه این مسئله برای من شخص من مطرح بود که خب وقتی که نگاه میکردم میدیدم که آقای دکتر بقایی خب بعد از 28 مرداد اگر یادتون باشد یه مدتی زندان بود و تبعید بود در زاهدان،
بله،
محاکمش کردن، بعدم آمد تا اونجایی که من میدونم، یعنی اطلاعاتی داشتم، دکتر بقایی از نظر مالی هم فسادی نداشت.
نه خیر.
بله که پولی بگیره نمیدونم معامله ای انجام بده فلان برخلاف
بله
مرحومه یا آقای کاشانی که آلت دست مثل اطرافیانش مثل پسرش مثل شمس قنات آبادی مثل اینا بودن که به هر حال اوقاف و زد و بند و اینا و پول بگیر اینا یه آدمی از این نظر فاسد نبود. بعد از او بنابراین این سوال برای من مطرح میشد که خب این آدم اگر یادتون باشه تقریبا قهرمان دوم نهضت ملی بود بعد از دکتر مصدق و حتی قبل از اینکه دکتر مصدق نماینده مجلس نبود و او بود که در مجلس به قول آقای مکی مثل بولدوزر مخالفت میکرد و یک پارلمانتاریست ماهر و به اصطلاح تاکتیسیان پارلمانی بود.
گویا همکاری ملکی با دکتر بقایی هم
به علت همین بود و اون شجاعتهاش در درآوردن شاهد آمدن خیابان خودش فروختن و نمیدن توی اون کوچه خداوند لوها در ناصر خسرو نشستن
بره.
تمام این مسائل نشون میداد که خب یه آدمی است مبارز. در نتیجه این سوال پیش می آمد که بعد از اون هم آدمی شد خانه نشین، نه پستی دادن بهش نه مقامی دادن بهش بعد از کودتا و حتی تا اونجایی که من شنیدم در مقام دانشیاری هم چیز شد بازنشسته شد، حتی استادی هم بهش ندادن. خب این سوال پیش میاد که خب این آدم پس هدفش چی بود؟ از اون پایین تر آقای مکی که یادتون است به درجه سرباز فداکار ترفیع مقام پیدا کرد و
نماینده
اول تهران شد و مأمور خلعیت شد و خب پس بنابراین اینها هدفشون چی بود؟ چرا این کار کردن؟ یه آدم عاقل بالاخره یا برای پول منحرف میشه، عاقل به معنای پراگماتیک قضیه
بره.
مسئله یا برای مقام خودش میفروشه، بالاخره به یه علتی داره و الا بدون علت برای هیچ پوش آدم نمیاد لااقل. چون همین صحبتی بود که من در یکی از سالهایی که متاسفانه خاطرم به سایت بیاد نمیارم، ولی در زمان انتقال حکومت از چیز بود از شریف امامی بود به دکتر امینی در سالهای قبل از اینکه به اصطلاح چهل که جبهه ملی دوم شروع کرد فعالیت، یه روزی در بندسر ما رفته بودیم با آقای مهندس اعتمادی بود که از جوانان نیروی سوم بود، اونجا آقای مکی هم اونجا منزل داشت. صحبت همین قضیه پیش آمد، مسئله حمله ایشون به دکتر مصدق انتقاد، من این مسئله رو مطرح کردم، گفتم خب آقا بسیار خوب، آقای دکتر مصدق اشتباه کرد، طبیعتا خیلی آدم ها اشتباه میکنن و هنوز تاریخ به این اشتباهات نرسیده مسلمنش، ولی مسئله این است که شما چرا از اردوی دوست ول کردی رفتی تو اردوی دشمن؟
شما این رو بهش گفتین؟
بله گفتم شما بله شما میتوانستید یه اعلامیه‌ای بدید سخنرانی کرد که آقای دکتر مصدق طبق این دلایل خیانت میکنه، اشتباه میکنه، حتی ارزانم بالاتر خیانت، ولی هیچ آدم عاقلی توی اردویه که او دیگه ابهامی درش نبود، او هدف شکستن نهضت ملی برگرداندن به قول یارو گاو وحشی به آغل بود و دیکتاتوری و نجات دادن هیئت حاکمه به منافع انگلیس که در اون کسی تردید نداشت. این بله ممکن بود هزار یک تردید باشه که شما حق دارید، ولی شما اینه ول کردید رفتید تو اردوی او که در اینجا شروع کرد به مغلطه کردن. مسئله بر این بود که واقعا این سوال برای شخص من مطرح بود، خب اینها مخصوصا دکتر بقایی به عنوان یه آدم روشنفکر و به عنوان یه آدمی که اگر یادتون باشه اصلا جانشین دکتر مصدق بود، این چرا به این روز خودش انداخت؟ تحلیل من بر این اساس بود که دکتر بقایی و مکی امثالهم مخصوصا دکتر بقایی یک روحیه شدید، یعنی همونطوری هم که نشون دادن در مجلس، یک نیروی شدید خراب کننده و ویران کننده داشتن و این رو نقش رو به نفع نهضت ملی، به نفع مردم تقریبا به خوبی انجام دادن. یعنی مقدمات مبارزه در داخل مجلس به نفع ملی شدن صنعت نفت فراهم کردن، ولی بعد از قضیه، یعنی وقتی که چه زمانی بود؟ زمانی بود که آقای رزمارا حکومت میکرد، آقای منصور حکومت میکرد، یعنی نمایندگان دربار حکومت میکردن و بنابراین دکتر بقایی در و طرز فکرش در مقابل اونها بود. ولی بعد از اون که حکومت به دکتر مصدق به اصطلاح منتقل شد و تقریبا حکومت به نهضت ملی و جبهه ملی منتقل شد، خب این نقش ویران کننده و مبارزه در داخل مجلس از دکتر بقایی گرفته شد. یعنی دیگه دلیلی و محلی نبود که انسان بیاد بر علیه حکومت به اصطلاح حکومت خودش صحبت کنه. من به خوبی یادمه، نمیدونم شما به خاطرتون باشه یا نه، که در این دوران برخلاف دوران قدیم دکتر بقایی دیگه از اخبارش و حضورش از روزنامه‌ها تقریبا از بین رفت. جاش کی گرفتن؟ جاش رو تکنوکرات‌ها گرفتن. یعنی دورانی بود که بالاخره حکومت تمام هم مقامش مسئله نفت بود و سایر مسائل، و در نتیجه میدان برای کیها باز شد؟ برای زیرکزاده ها، دکتر شایگان ها، سنجابی ها، حسیبی ها و آدم هایی که تکنوکرات بودند و اهل رقم و عدد و حقوق و اینهایی که در کمیسیون ها و در کارهای سازندگی مربوط به رفع مشکلات نقش داشتند. دکتر بقایی همونطور که روحیش هم میدونید این کاره نبود. دکتر بقایی پهلوانی بود، اهل مبارزه و اهل نطق، و حتی اگر یادتون باشه در داخل جنون چون که بندشینن در داخل حزب هم نقشی به معنا نداشت و نمیتونست. برای اینکه من یادم است که دکتر بقایی وقتی که دکتر مصدق آمد در لاهه، دکتر بقایی سفری آمد به پاریس، اون موقع ما پاریس بودیم، و ایشون تلفنن به وسیله آقایی بود به نام آقای رضوی که کنسول ایران بود در سفارت ایران و کرمانی بود، و ایشون به من اطلاع داد که آقای دکتر بقایی اومدن، میل دارن شما رو ببینن. اون موقع با اندیشه منتشر میکردیم و در رابطه بودیم با رفقای تهران، و ما ایشون رو دعوت کردیم و سایر دوستانی نظیر آقای دکتر شیرین‌لو، نظیر حکمی و دیگران. خب یه جلسه معارفه‌ای، ایشون هم بنده رو دیده بود، منم ایشون ندیده بودم برای اولین بار در منزل من در اتاق. بعد مسائل مربوط به سوسیالیسم و مسائل مربوط به تئوری و راه حل‌های چشمانداز جبهه ملی، نهضت ملی مطرح می‌شد، دکتر بقایی اصلا نمی‌تونه حرف بزنه. میگو بله این مسائل رو رفقای ما آقای ملکی، آقای دکتر کنجی و اینها در داخل حزب مشغولند و چیز میکنند. و وقتی که ایشون رفت دوستان اظهار تعجب میکردن، یعنی با اون سابقه ذهنی که از بقایی داشتن که آقای این مسائل اجتماعی رو نمیفهمه، اصلا به مسائل اجتماعی ایران وارد نیست. منظور این بود که دکتر بقایی از نظر روانی عقب افتاد، یعنی احساس کرد که دیگر اون نقش رو نداره در داخل چیز. و در اینجا البته خب حدسیات و احتمالاتی وجود داره که دیگر حس میکرد که اون حقیره که باید بهش برسه نرسیده. حتی شاید نمیدونم اونطور که شهرت داشت میلاش به یه وزارتی دعوت بشه، حتی مثلا اون وزارت رو هم بهش ندادن، یا شاید از وزارت بالاتر خودشو میدونست و فکر میکرد که خب آقای دکتر مصدق دیگه معطلی چیه، ایشون میتونن به عنوان یه رهبر یا یه زعیمی برن کنار و بالاخره نخست وزیری بدن به ایشون. یا ولی منظور این بود که دکتر بقائی دیگه منزوی شده بود، یعنی اگر طبیعتاً در داخل حزب زحمتکشان نقش آفریننده و نقش سازنده به دست مرحوم ملکی بود، در جلوی دکتر بقائی، در جلوی مرحوم ملکی در کار حزبی، در کار سازمانی، در کار تئوری چیزی نبود، در کار سیاست در بیرون هم از کردم، در داخل مجلس و در بیرون هم دیگه نقشی نداشت. دیگه در روزنامه ها مسئله آقای دکتر شایگان بود و حسیبی بود و مسافرت ها و کمیسیون ها و اینا، و در اینجا به این مسئله اینکه آیا آقای دکتر مصدق توجه نکرد به این روانشناسی و نتوانست یا متوجه نشد که ارضا بکنه این حس ره، یا اینکه نه چیزهای دیگر بود که من اطلاع ندارم، نمیدونم. ولی منظور استنباط من این بود از این پایین تر دیگه مکی دیگه به هر حال ایشون به هر حال یک آدمی بود تحصیل کرده و دانشگاهی. خب دکتر مصدق همراه خودش ایشون را آورد به آمریکا، دکتر بقائی ره، ولی بعد در داخل هم به هر حال ایشون میتونست وزیر مثلا آموزش پرورش بشه، فرهنگ بشه، یا به هر حال رئیس مجلس بشه، هزار و یک. ولی برای مکی دیگه با توجه به این قضایا نقش دیگه پایین تر میامد، دیگه رولی نمیموند تجسی که ایشون بتونن بازی بکنن. این بود که از این نقطه ضعف و از این نقار و حسادت و کدورتی که به نظر من بر مبانی ذهنی و بر مبانی عاطفی و خودخواهی های شخصی به وجود آمده بود، بسیار خوب استفاده کرد طرف مقابل. یعنی بنابراین با توجه به وجود شیطان های اطراف کاشانی نظیر جهانگیر تفضلی و دیگران، منظور این بود و روابطی که با مرحوم بقائی داشتن، میدونید مرحوم بقائی دکتر بقائی آدمی بود که وسیع المعاشرت بود با همه طبقات، برخلاف مرحوم ملکی چیز داشت، برخلاف دکتر شایگان یه آدمی بود خشک و عصبی مزاج و مرابطاتش خیلی در اخلاقی در حدودی بود، و همه می نشست و می دونید محافل داشت، مجالش داشت.
بله.
حتی در قضیه افشارتوس مثلا قضیه حسین خطیبی و مجالسی که داشت درست می کردن، منظور این بود که آدمی نبود که به اصطلاح چشمنداز سیاسی مشخصی برای مسئله ایران و نهضت ملی ایران داشته باشه، برخلاف دکتر مصدق، برخلاف مرحوم ملکی یا برخلاف دیگران. بله، به نظر من راز و علت به اصطلاح اختلاف و سقوط دکتر بقائی و مکیر من در این میبینم. و اگر یادتون باشه یک سفر همیشون رو دعوت کردن آقای مکیر به آمریکا و در اونجا بهش نزدیکتر شدن و مثل که قول نخست وزیری دادند و خیلی چیزهای دیگه.
مخالفت ایشون هم بعد از مراجعت از امریکا،
از امریکا شروع شد. بله، ولی البته مقدماتش به نظر من همون بود، یعنی مقدمات این بود که احساس این بود که دیگه نقشی در مسائل نداره، نقش به اصطلاح نمایشگرانه در داخل جامعه ره دیگه چیزی نداره.
شما صحبت فرمودید راجع به اجتناب پذیر بودن شرایط شکست نهضت ملی و راجع در این حال به جغرافیای سیاسی یا مسئله جیوپولیتیک اشاره کردید. اینا آیا به نظر شما در رابطه با این نیروهای خارجی که در روی شرایط ایران موثر بودن از طرفی دولت شوروی و انگلستان و امریکا، مسلماً خب ما با دولت انگلستان طرف مقابله بودیم، با دولت شوروی هم که در اون موقع درسته که سر جنگ نداشتیم ولی منافع ما اجازه نمیداد که به اون شکل کنار بیاییم، برابر این تنها سیاستی که باقی میمون سیاست در واقع امریکا بود.
بله.
که یا ما میبایستی، یعنی نهضت ملی ایران میبایستی اینو به طرف کفه خودش میکشون، یا دولت انگلستان میبایستی اینو به طرف کفه خودش میکشون که به وسیله اون نهضت ملی ایران را شکست بده. آیا به نظر شما دکتر مصدق میبایستی که شرایط آخرین پیشنهادات امریکایی‌ها رو که به صورت شرایط بانک بین‌المللی ارائه شده بود میپذیرفت و مسئله نفت رو حل میکرد؟
عرض میکنم مسئله این بود که اگر یادتون باشه اونطوری که شهرت داشت میگفتن که وقتی که قرارداد امریکایی‌ها با عربستان سعودی
بله
قرارداد آرامکو بسته شد، میگفتن که این قرارداد به توسط سفارت آمریکا و گریدی به روزنامه‌های ایران داده شد.
بله.
یعنی به اصطلاح به قول معروف این تخم لغ را شکستند در اذهان ایرانی‌ها که آقا شما که مثلا در سال 11 میلیون لیره استرلینگ همش می‌گیرید، ما قرارداد 50 تا 50 بستیم با آمریکا با عربستان. مسئله دوم این بود که اگر بهتر از بنده میدونید بعد از جنگ دوم آمریکا مصمم بود که وارد بازار نفت خاورمیانه بشه و سهمی بگیره.
بله.
و در این تردید نبود. در اینجا طبعاً مسئله واقعیت گرایی سیاسی پیش میاد.
بله.
که ناچار مسئله استفاده از تضادها.
بله.
تا اونجایی که بنده به خاطرم هست در اروپا بودم، حتی مسئله روز مقالات لوموند حاکی از این بود که ترومن و به شدت بین کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا بر سر مسئله ایران اختلاف است. یعنی کاخ سفید معتقد بود که حتی المقدور باید با دکتر مصدق کنار آمد و وزارت خارجه معتقد بود که خیر باید با
دین اچسن. بله. وزیر خارجه بود
دین اچسن.
بله.
و باید کار با دکتر مصدق را کنار بذاشت و تا به اصطلاح آخرین روزهایی هم که ترومن بود بعد از او هم اگر یادتون باشه دکتر مصدق بر سر کار بود. اولین نطق آیزنهاور اگر یادتون باشه به طور مستقیم مسئله جلوی نفوذ کمونیسم را در خاورمیانه مطرح کرد.
بله.
خطاب و پیام اصلیش به طرف ایران بود. چون بله. اون موقع کمونیسم در خاورمیانه نقشی نداشت. بنابراین منظور این بود که این مسئله وجود داشت که به طور کلی میشه گفتش که از نظر تئوری چون دکتر مصدق با مسئله ملی شدن نفت آمده بود بنابراین باید مسئله ملی شدن نفت را حل می‌کرد، یا اینکه به اصطلاح مسئله را به صورت یک نوع سازگاری و یا مانور سیاسی به اصطلاح غرب را در مقابل به اصطلاح یک ژست ملی قرار می‌داد. به عنوان مثال اگر در قضایای حمله انگلیس و فرانسه به کانال سوئز اگر به خاطر داشته باشیم نخست وزیر ایدن بود.
بله.
و ایشون بعد از اون شکست مفتزهانه رفت عقب و ولی مکمیلان اومد.
بله.
بازم حزب محافظه‌کار بود. بنابراین اون نقشی که به خصوصی بازی کرده بود در این قضیه و به هر حال به اصطلاح هدف سیاسی این حمله استعماری بود که به هر حال بود تقبیح دنیای امروز بود، بنابراین این آمد به عنوان چهره سیاسی عقب، یه آدم دیگری آمد و با چهره ملایمتری و به هر حال قضیه رفع رجوع کرد. البته در اینجا مسئله بر این بود که متاسفانه به طور دقیق یکی از اشکالات کار و یکی از تاریکی های قضیه که باز هم همون مسئله ای بود که مرحوم ملکی پافشاری میکرد یا نیروی سوم در اطرافش معتقد بود، این بود که مسئله این روابط زیر پرده، یعنی این پیشنهادها و این سنجش و موازنه قوا برای استفاده از تضادها به طور دقیق به اصطلاح در یک پلتفرم سیاسی مورد مطالعه قرار نمی گرفت و همون صحبت این بود که مسئله نفت و مصدق متوجه هستید؟
بله.
یعنی دو محور بود.
بله.
مسئله مصدق به اصطلاح در شعاع ملت ایران، یعنی در شعاع یک جنبش سیاسی سازمان یافته ای که مسائل مورد مطالعه قرار بده و حساب بکند که چطور تا کجا میتونه عرض کردم به نفع نهضت ملی ایران عقب نشینی کنه، به قول معروف عقب نشینی برای دورخیز.
بله.
برای پرش.
بله.
یعنی تا کجا میتوان نفت رو قربانی کرد، یعنی ساخت برای اینکه نهضت ملی رو نجات داد، که خب در یه فرصت مناسب دیگری به اصطلاح دو مرتبه احقاق حق بشه. این مسئله یکی از مسائل به نظر من تاریک یا ناشکافته مسئله نهضت ملی ایران و رابطه دکتر مصدق هست با مسئله نفت، که منده که در اون موقع به اصطلاح جوان بودم و اصولا حتی مرحوم ملکی هم به اصطلاح چیز نداشت، به اصطلاح فقط به طور کلی و دقیق به طور شماتیک مسئله ره و به طور تئوری مسئله ره چیز میکرد،
بررسی میکرد
که حالا که به اینجا رسیدیم، حالا که به بنبست رسیدیم، بنابراین این بنبست نیروهای داخلی ره کاهش میده، نیروهای داخلی رو پراکنده میکنه و آماده میکنه قضیه رو برای اینکه اصل قضیه، یعنی اصل نهضت ملی ایران رو را بکوبند. بنابراین باید تلاش کرد که نهضت ملی نفت حل بشه و نهضت ملی ایران نجات پیدا کنه. البته کیفیت این کار و اینکه چطور ممکن بود و آیا ممکن میشد که این کار عملی بشه به اصطلاح در طرحی که مرحوم ملکی یا نیروی سوم ارائه میداد که مسئله ریت ما یه مرحله تمام شده است، مسئله ملی شدن هست که تمام شده، لااقل به صورت دو فاکتو تمام شده بود از نظر قانونی برای ایران، چیز بود. البته بازار نداشت، محاصره اقتصادی بود، این بود، ولی قضیه این بود که اولا یه جریانی بود ظاهرا همونطور که اشاره کردید برای اینکه مسئله رو حل بکنن.
بله.
حالا البته با دید با حفظ منافع، البته در اون موقع حفظ منافع میتوانست متقابل باشه، حفظ منافع یعنی پادرمیانی آمریکا یا بانک بین المللی بر اساس اینکه خب ممکن بود بگن آقا سهم بیشتری یا هر حال یه نوع امتیازاتی برای انگلیس در نظر گرفته بشه به ضرر ایران از نظر نفت، ولی نه از نظر نهضت ملی. مسئله نهضت ملی مسئله بعدی بود.
بله.
یعنی روبرو شدن دکتر مصدق و نهضت ملی و عوامل داخل نهضت ملی با دربار، که جنگ بعدی بود، که البته اون جنگ وجود داشت در اون موقع، دربار از نفت جدا نبود و نشون میداد که آقا من حفظ میکنم، همونطور که حفظ میکردم، همونطور که میدادم، بعدش هم خواهم داد. ولی یه عمل انجام شده بود، یعنی عمل قانونی شدن ملی شدن و عمد وجود این که به هر حال حکومت نهضت ملی بر سر کار بود. پس بنابراین در اینجا مسئله این بود که چقدر میشه به اصطلاح امتیاز داد برای اینکه نهضت ملی رو حفظ کرد.
خب دو تا مسئله اونجا بود که واقعا مانع این کار دکتر مصدق میشد. یکی جو سیاسی که حزب توده به وجود می آورد با اون حملات شدید قبل از اینکه تصمیم این گرفته بشه که مصدق رو متهم به خیانت و این حرفا میکرد. یکی دیگه این بود که پیشنهاد بانک بین المللی در واقع ناقض اصل ملی شدن صنعت نفت بود. برای اینکه در اونجا تصویب شده بود که میبایستی که مسئله اکتشاف و استخراج و همه اینها به دست ایرانی ها باشه. ولی با پیشنهاد بانک بین المللی در اختیار بانک بین المللی قرار میگیره. و این دو تا مسئله در واقع برای دکتر مصدق مشکلی ایجاد
بله. بنابراین مسئله این بود که در همین جا بود که این مسئله ایجاد میشد که پس بنابراین راه حل در چیه؟ راه حل در تقویت و در تغذیه مجدد جنبش ملی است برای اساس تازه‌ای که به ایجاد یک نیروی مقاومی که بتواند به اصطلاح از این گدار رد بشه که فرمول مشخصش ظاهرا این بود، اینطوری که من یادمه که یک سازمان جبهه ملی تبدیل بشه به یک سازمان سراسری سیاسی به رهبری دکتر مصدق و با تجمع مثلا در کمیته مرکزی و دفتر سیاسی به همون ترتیبی که به هر حال مسئله رو یه موج اتهام و موج به اصطلاح اون تهمت روانشناسی مسئله از سر دکتر مصدق رفت بشه و بیفته به گردن کی؟ بیفته به گردن یه سازمان سیاسی که در نتیجه حزب و سازمان سیاسی و فلانی که اسمی فلانی خواهد داشت و هویتی خواهد داشت تصمیم گرفتش که این مسئله رو اجرا بکنه.
این سازمان سیاسی به چه ترتیب قرار بود باشه؟ یعنی در اون اصل اون پیشنهاد قرار بود که به صورت یک حزب فراگیر باشه یا نه یک جبهه ملی باشه که سازمان‌های مختلف در اون شرکت داشته باشن و یه دفتر سیاسی داشته باشه؟
نخیر، تا اونجایی که من یادمه به ترتیب یک حزب سیاسی بود.
ولی دکتر مصدق نسبت به حزب نظر خوشی نداشت و بعدها خودش هم این رو به صراحت بیان کرده، اینو مخصوصا با اون تجربه‌ای هم که از حزب قوام سلطنه، حزب دموکرات قوام سلطنه دیده بود، تمایلی به این قضیه نداشت.
نخیر، ایشون تمایلی به این قضیه نداشت. ولی عرض کردم اون طوری که من یادمه راه حلی که به نظر مرحوم ملکی میرسید این بود.
حزب.
بله. و محور این مسئله هم مخصوصا این بود که مرحوم ملکی راهی باز کنه از طریق سازمان برای اینکه مسائل مطرح بشه، برای اینکه ظاهرا به اعتقاد ما یا به اعتقادی که اون روز ما داشتیم مسئله در سطح رهبران جبهه ملی و دستن در کاران اون روز مشاوران و اطرافیان آقای دکتر مصدق مسائل سیاسی به اون ترتیب تفهیم نمیشد، اون ترتیب درک نمیشد که مرحوم ملکی درک میکرد. کما اینکه اگر یادتون باشه وقتی که شاه فرار کرد یا فرار ساختگی آقای دکتر شایگان، یعنی تقریبا مشاوره درجه اول نخست وزیر، این در بالکن بهارستان اگه یادتون باشه گفت که تحفه‌ای که
مطالع تهران به بغداد،
تهران رفت به بغداد، در حالی که مثلا اصلا خبر نداشت و خبر نداشتند. یعنی منظور این است که اون جایی که به اصطلاح تاریخ و در حدود به اصطلاح توازن قوای بین المللی پیچی خورد، یعنی دموکرات ها رفتن، جمهوری خواه ها آمدن و استالین مرد و آقای مالینکوف آمد و جنگ یا یک نوع چیز قدرت در داخل شوروی به وجود آمد و بعد از او شروع شد به سلسله توته ها و شوارتسکو آمد، اشرف آمد و فلان و نوح اسفند و فلان، منظوری بود که هیچ کدوم از این چراغ قرمز ها که زده میشد به طرف نهضت ملی، هیچ کدوم اینها یا مورد توجه در به اصطلاح یک پلتفرم سیاسی قرار نمی گیره، مذاکره جدی یا بنشن 10 ساعت 15 ساعت، و هیچ موقع ما نشدیدیم که به اصطلاح یک اجتماعی از رهبران و شیوخ قبیله رو بخوان و مطرح کنن که آقا قضیه اینه، و حتی مثلا نمیخوام بگم و شاید نمیشد، حتی مثلا در سطوح مثلا آقای علا یا که آقا مثلا این است که قضایا اینطوری است، خب ما هم به هر حال نمیخواید ما میریم کنار، ولی مثلا این است که عواقب سیاسی و عواقب تاریخی این شکست و این حرکت برای ملت ایران به حساب دربار و به حساب آقایان گذاشته میشه، و این به اصطلاح چشمانداز تاریخی این روند و این به اصطلاح پروسیس که ما میبینیم. یعنی حالا اون که بهش کنم ارسنم در حدود یک دعوت به اصطلاح از این شیوخ سیاسی هم دیده نشد که آقای ملوم ملکی این اون این را آقای دوتا مصدق بخواد و این مسائل مطرح بشه. بله آقای ملکی، با توجه به مسئله سیتیر، یعنی بعد از سیتیر که دکتر مصدق مجبور به استعفا شد و با آمدن مردم در خیابان‌ها مجدداً حکومت قوام سلطنه از بین رفت و دو مرتبه آقای دکتر مصدق حکومت رو در دست گرفت، مسئله نفت همچنان لاینحل بود و طبیعتاً کم کم به تدریج خب پالایشگاه از کار افتاده بود، عده زیادی از کارگرها بیکار بودند و مقدار زیادی انگلیس‌ها فشار اقتصادی بر ایران وارد می‌کردند، کوشش زیادی که دولت دکتر مصدق میکرد برای اینکه بازارهای نفتی پیدا بکنه و فروش نفت به جریان بیندازه تقریبا در یه نوع محاصره اقتصادی قرار داده شده بود. با توجه به این مسائل ما احساس میکردیم و مخصوصا مرحوم ملکی که یک نوع اقدام و یک نوع خون تازه‌ای باید به جریان نهضت ملی ایران ریخته بشه و مسئله همونطور که گفته شد مسئله ملی شدن نفت به صورت حقوقی و به صورت قانونی تقریبا یعنی تحقیقا حل شده بود، ولی به صورت اقتصادی و به صورت دعاوی انگلیس باقی مانده بود، ولی مسئله برای ما مسئله بقای نهضت ملی بود که طبیعتاً از هر طرف مورد توطئه بود و تفکر اجتماعی مرحوم ملکی و تفکر اجتماعی حزب نیروی سوم اصولاً بر همین مسئله بود که مسئله حضور مردم و وجود مردم و به اصطلاح سازماندهی اجتماعی و سیاسی است که میتونه یک راه حلی به وجود بیاره برای مسئله نفت و بنبست اجتماعی و همینطور برای ادامه نهضت ملی. ظاهرا در مسائل طبیعتا ما بدون اینکه به مسائل خیلی زیر پرده و یا جریانات سیاسی که در زیر میگذره آشنا باشیم، مسئله بر همون اساس بود که جریان سیاسی روز بروز به اصطلاح همونقدر که بر شدت توطئه ها و بر شدت دستبندی و سازماندهی دربار و انگلیس ها برای ایجاد یک تنگناهای تازه‌ای در جلوی دکتر مصدق شدت میگیرد، به همون ترتیب هم در جمود و رکود سیاسی شوق و ذوق مردم کمتر میشه و بر این اساس مسئله نیروی سوم در این موقع این طرز فکر ایجاد شده بود که حزب توده به شدت در تفرق انداختن و در توطئه‌های علیه انگلیس یا آمریکا، توطئه‌های دربار و توطئه‌های یعنی تحریک مردم بر ضد دربار به صورت یه تز اصلی قرار داده بودن و به قول معروف عمده می‌کردن و در این نوع پیچیدگی سیاسی طبیعتاً طرز تفکر مرحوم ملکی و نیروی سوم به طور کلی این بود که یک نوع مشکل گشایی سیاسی و راه حل سیاسی بر این است که در یک جبهه به اصطلاح با این نیرو در عین حال با همه به اصطلاح نیروهای مهاجم نمیشه جنگید و مبارزه کرد. بنابراین به قول معروف الاهم و فالاهم، مسئله این است که اون نقاط ضعفی که در داخل جامعه و در داخل قدرت وجود داره که به هر حال زیر فشار اخلاقی و زیر فشار سیاسی دکتر مصدق شاه لااقل به طور ظاهری منزوی شده بود و مجبور شده بود که به صراح خانوادش یه مقداری کنار بگذارد ظاهرن از صحنه سیاسی و حتی آدم هایی مثل فردوست، آدم هایی مثل اشرف، خواهرش اینا رو تقریبا از صحنه کنار گذاشته بود و اینا حتی مجبور شده بودن که به خارج درن، یعنی از ایران خارج بشن. مسئله بر این بود که فکر میشد که خب نقاط ضعفی که به وجود آمده است دیگر نباید تشدید شه، نباید تحریک بشه و دلیلی بر این یعنی نیرو و قدرتی که دکتر مصدق و جبهه ملی و مجموعاً دستگاه سیاسی حکومت و احزاب وابسته با تمام این جبهه ها در یه نبرد رویارویی قرار بگیرن و به طور روزانه با توجه به تحریکاتی که حزب توده شدیداً میکرد و با توجه به تظاهرات خیابانی، با توجه به ایادی که در خیابانها به اصطلاح حادثه سازی میکرد و مردم رو مجبور میکرد که دکاناشون رو ببندند و جنگ بین شهربانی و همین نیروها در داخل خیابانها و در نتیجه بستن دکاکین که به طور روزانه جز زندگی روزانه مردم شده بود و این یک نوع به تدریج سرخوردگی و یک نوع بی‌علاقگی و سر بلا تکلیفی در مردم ایجاد میکرد. مضافاً بر این که همونطور که گفته شد اصل اساس و هسته مرکزی واقعه که مسئله نفت بود همچنان بلا تکلیف باقی مانده بود، هیچ رو چشم‌اندازی وجود نداشت. به دنبال او برنامه اجتماعی و سیاسی که از طرف دولت ارائه بشه برای مسائل اجتماعی و مسائل مشکلات اقتصادی جامعه که به یه تعبیری طرحی ریخته بشه برای اقتصاد بدون نفت به صلاح راکت بانده بود و زندگی اداری و سیاسی روزانه به طور روزانه و به طور به صلاح معمولی میگذشت و این مسئله نشون داده می شد که همونطور که صحبت شد مسئله این است که انگلیس ها به طور دقیق با توجه و با کوششی که از خارج می کنند برای اینکه آمریکایی ها را به یک راه حل مطابق میل خودشون راضی بکنن، در داخل با بسیج کردن نیروهای ارتجایی و با جدا کردن و تفرق انداختن در داخل جبهه ملی، جدا کردن کاشانی، جدا کردن بقایی و مکی و امثال هم نظیر های ریزاده اینا در داخل مجلس و بیرون از نهضت ملی و از کنار دکتر مصدق برای مرحوم ملکی و برای حزب نیروی سوم به طور عام این چشمانداز به وجود می آمد که دیر یا زود اینها راه حل قطعی را پیدا خواهند کرد، یعنی بسیجی خواهند کرد و به صورت یک کودتای دولت دکتر مصدق را ساقط خواهند کرد.
آیا هرگز تماسی گرفته شده بود به وسیله با دکتر مصدق از طرف رهبران نیروی سوم و یا شخص ملکی؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم بله، از طرف به وسیله مرحوم دکتر ملکی، مرحوم ملکی مخصوصا با توسل به رهبران جبهه ملی و با به اصطلاح پیغام و با پیام و با مکاتبه یا تباس‌هایی این اخطارها میشد و سعی بر این میشد که این مسئله رو به آقای دکتر مصدق بقبولانند. و
شما در هیچ یک از این ملاقات‌ها شرکت داشتید؟
من نه خیر.
روی همرفته میتونین بگین چند بار این ملاقات صورت گرفت بین ملکی و مصدق؟
به طور دقیق نمیتونم بگم، نه خیر.
بله.
به طور دقیق نمیتونم بگم، ولی اونطوری که بعد از این بعد فاصله زمانی اطلاع دارم این تماس‌ها به طور مستقیم و به طور غیر مستقیم، چرا؟ مخصوصا به طور غیر مستقیم با به اصطلاح ملاقات هایی که ایشون میکرد با امثال دکتر شایگان و دکتر سنجابی و تا جایی که چیز بود مرحوم فاطمی، و سعی میشد که این مسئله قبولانده بشه که راه حل اساسی مسئله برای درآمدن از این مشکل به وجود آوردن یک سازمان سیاسی به اصطلاح
وسیع
و فراگیره